بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وعيسى الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأراضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى
و
كتب رجالي در حال عطس مرهوم آیت صلی و صده بلحسن اصفهانی علالله مقام چنین می نویسن. اهل یکی از روستاهای اطراف اصفهان بود، به پدرش عرض کرد اجازه بدید برم طلبه بشم. پدر فرمود طلبگی اسرت و زحمت داره، منم توانی ندارم کمکت کنم. گفت بابا اذن شما منو کفایت میکنه. اجازه گرفت اومد مدرسه علمی صدر اصفهان مشغول شد. مدتی گذشت، پدر گفت برم سری به پسرم بزنم. اومد دید پسر چیزی در بساط ندارد، حجر سرد و خاموش و تاریک، نه تابی نه پوششی. فرمود دیگه راضی نیستم طلبه بمانی، فرد و صبح کتاباتو بردار بریم روستا. سید اومد یه گوشه خلوتی رو پیدا کرد، یه سلام به مولا صاحب زمان داد. گفت آقا اگه میشه لطفی کنید بابا منو نبرید، من به همه سختی ها راضی. خوش آن کس که دارد با تو پیوند، خوش آن دل که دارد با تو راهی. چند دقیقه گذشت، خادم مدرسه او رو صدا زد. صده بلحسن آقای دم در تو رو کار داره. جذبه عشق چنان است میان من و دوست، که اگر من نروم او ز پیم میآید. این جوان خوش سیمایی پشت در ایستاده، فرمود سید برات پول آوردم برای مخارج صرف کن، فلان جای حجره برات شمع گذاشتم برو شمارم روشن کن، فردا برات زغال میفرستم سرمال خوری. از قول من به پدرت بگو اینقدر نق نزن، ما هم صاحبی تو. اومد تو حجر شما رو روشن کرد، پدرش گفت که بود بابا دم در کار داشت؟ گفت به گمانم یوسف زهرا. گفت آقای ما چه فرمودن؟ گفت آقام برام پول بردن، آقام برام شم نهادن، یه پیامم برا شما دارم. گفت چه فرمودن مولای ما؟ دم آقا فرمودن اینقدر نق نزن، ما هم صاحبی داریم. شمایل تو چو دیدم نه عقل موند و نه هوشم. قامت في وجود اقدس غنية وتأجيل رغم ظهورشهم صلوات الله. صحبت در پیرامون چهل حدیث شریفی است که سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام این حدیث شریف را نقل فرمودن. شیخ المحدثین جناب صدوق به اسناد خودش نقل میکند به اسناده عن الحسین بن علی علیه السلام ان رسول الله اوصى الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و کان فیما اوصى به ان قال. امام حسین علیه السلام می فرمایند پیغمبر و امیر المؤمنین وصیت های فرمودند تا رسیدن به این عبارت یا علی من حفظم من امتی اربعین حدیثا یطلب بذالک وجه الله و دار الاخره اشره الله یوم القیامت مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. علی جان هر کس از امت من 40 حدیث حفظ کند برای رضای خدا و برای آخرت اون احادیث را به کار ببندد روز قیامت خدا او را محشور می کند با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین و نیکو همراهان. فقال علی علیه السلام یا رسول الله اخبرنی ما هذه الاحادیث. فرمودن یا رسول الله به من خبر بدید از این احادیث، این 40 حدیث چیست؟ فقال ان تؤمن بالله وحده لا شريك له و تعبده ولا تعبد غيره. ایمان به خدا بیاوری و خدا را بپرستی و غیر خدا را نپرستی. دوم و تقیم الصلاة به وضوء سابق فی مواقیتها ولا تؤخرها فإن فی تأخیرها من غیر علت غضب الله. نماز را اقامه کنی در مواقع نماز، اون هم با وضوعی کامل و شاداب، و نمازت را هیچگاه تأخیر نیندازی، چون اگر کسی نمازش را بدون علت تأخیر بیندازد مشمول غضب خدا می شود. سه و تؤد از زکات، زکات مالت را پرداخت کنی. چهار و تصوم شهر رمضان، ماه مبارک را روزه بگیری. و تحج البیت اذا کان لک مال و کنت مستطیعا، اگر مال داشتی و مستطیع شدی حج را به جا بیاوری. و ان لا تعق والدیک، پدر و مادرت را نافرمانی نکنی. ولا تأکل مال الیتیم ظلمن، مال بچه یتیمی را به ظلم نخوری. ولا تأکل الربا، پول ربا نخوری. ولا تشرب الخمر، شراب ننوشی. ولا شیئا من الاشربة المسکره، هیچ نوع چیز مست کننده را ننوشی. که دیشب راجع به شراب و قمار مبسوطاً از آیات و روایات بحث کردیم، بحث رسیده است به اینجا. دیگر می فرماین ولا تزنی، نعوذ بالله مباشرت نامشروع نکنی. قرآن کریم می فرماید ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نشوید، انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، که کار بسیار زشت و مسیر بسیار بدی است. خدای تبارک و تعالی غریزه جنسی را، تجاذب متقابل را برای بقای نسل بشر قرار داده است. انسانی اگر غریزه جنسی نداشته باشد بیمار است، باید به طبیب مراجعه کند و خود را مداوا کند، منتها باید از حدود خودش انسان خارج نشود. این که فرمودن دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است، یعنی همان گونه که زندانی در زندان محدود است، راه رفتنش محدود، نگاه کردنش محدود، حرف زدن زندانی محدود است، مؤمن همه چیزش در این عالم حد دارد. از حدود خودت نباید تجاوز کنی. به پیغمبر اکرم خطاب میکند در آیه دیگر: یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، ای پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو می آیند که با تو بیعت کنند، علی ان لا یشرکن بالله، پیمان ببندن، قول بدن که مشرک به خدا نباشن، لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن، دزدی نکنن، ولا یزنین، بیعت کنن با تو که این زنها دامنشون را به مباشرت نامشروع آلوده نکنن. آیه دیگر در سوره مبارکه نور میگوید: از زانی لا ینکهو الا زانیتن او مشرکتن و از زانیتو لا ینکهوها الا زانن او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین. مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار جز با مرد زناکار و مشرک ازدواج نمی کند و این کار بر اهل ایمان حرام است. یه مسئله شرعی براتون بگم. به برکت امام حسین علیه السلام گرد هم جمع میشیم، باید اخلاق یاد بگیریم، معارف یاد بگیریم، احکام یاد بگیریم. اینا همه از برکات سید الشهدا علیه السلام است. چون برای حقیر پیش اومده، سوال کردن از جوانها، دیدم گرفتار شدن. بگم که اگر نعوذ بالله ساحت مقدس شما عزیزان دوره، حالا ممکنه دوستی داشته باشید از شما سوال کنن، مسئله رو بدونید خوبه. بعضی حرامها داریم عزیزان در احکام شرع، از اینها تعبیر به حرام مؤبد می شود، این حرام ابدیست. یکیش این است. خدای نکرده، نعوذ بالله، نستجیر بالله، اگر کسی با زن شوهرداری مباشرت نامشروع کند، یعنی زنای محسنه، اون زن به این فرد حرام مؤبد می شود. یک شارع تنبیهش کرده که هیچ وقت نمیتونه با اون زن دیگه ازدواج کنه، حرام ابدی است. پیش آمده مکرر مراجعه کردن، گفتن ما این گناه کبیره رو مرتکب شدیم، بعد شوهر اون بیچاره او رو طلاق گفته، ما هم با آرزومون رسیدیم، با این زن رفتیم ازدواج کردیم، ازدواج اصلا باطل است، منعقد. دو تا بچه حرام هم از این ازدواج که باطل بوده به عمل آمده است. خیلی باید مراقب باشیم. شرع انور
میگوید قرآن کریم از زانیه و زانی فجل دو کل واحدت منهما مع تجلدت، هر یک از زن و مرد زناکار رو 100 تازیانه بزنید. البته شارع نمیخواد به این زودی کسی آبی رو شیخته بشه ها. اومد پیش امیرالمومنین گفت یا علی من گناه کردم به نیزنی تو. حضرت فرمودن برو اشتباه کردید. مده پیش پیغمبرم روایت داریم در قضا و شهادات لمعتین، یا رسول الله این نیزنی تو من مباشرت نامشون کردم. بنام برو مگه دیوونه شدی این حرفا رو میزنی؟ شارع آبرون رو دوست داره. وظیفه هم این است اگر کسی خدایی نکرده مرتکب گناه شد باید بین خودش و خدا توبه کند. وظیفه نداره که پردش رو بدره برو خودش رو رسوا کند. تا 4 بار اقرار کرد امیرالمومنین اون جوان رو دادن دست قنبر. فرمودن آخه چرا هم خودتو به زحمت انداختی هم ما رو به زحمت انداختی هم آبروی خودتو یعنی بردی؟ خب میرفتی در خونه خدا توبه میکردی، خدا تو رو میآموز. خب میگم آیه شریفه که میگه از زانیه و زانی فجل دو کل واحد منهما مع تجلده، زن زانی مرد زناکار زانی باید 100 تا تازیانه بخورن. نه این که ارزم بزرگ شما هر روز بخوام بگه آقا بفرما ارزم پشت سر هم دیگه مردم تازیانه بخورن، وظیفه نیست. وظیفه توبه است. خدا نمیخواد پرده بندش دریده شود. حالا اگر اقرار به گناهش کرد، حالا شارع وظیفه داره که حد رو جاری کنه. من یادم میاد قبل از انقلاب که طلبه شده بودیم قوم، یه سوالی مطرح شد در سطح کشورهای دنیا، حوزه علمی قوم یه پاسخی داد که تو دنیا قوم برنده شد و اون سوال این بود آیا اسلام اعدام را جایز میداند یا نه؟ این از همه مکتبا سوال کردن، از مسیحیت، از یهود، از تمام مکتبها، حتی مکتبهای مادی ماتریالیست ها، از اینا هم سوال کرد. حوزه علمی قم پاسخ داده بود و اون پاسخ در دنیا برنده جایزه شد. پاسخ این بود در مواردی اسلام اعدام را جایز می‌داند، در مواردی جایز نمی‌داند. بعد توضیح داده بود که دست شما زخم می‌شود، پیش طبیب مراجعه می‌کنید، طبیب دست رو معاینه می‌کند، می‌بینه زخم سطحیه، 4 آنتی بیوتیک میده، 2 چک خوشکن آمپول بهت می‌زنه، یه پومادم میده، میگه میکشی روش 10 روز 15 روز خوب میشه. یه موقع میری پیش طبیب معاینه میکنه، میگه این زخم اینقدر عمیقه، اینقدر فاسده، اگر این انگوش را قطع نکنم این انگوش فسادش سرایت میکند به دست، دست به بازو، بازو به قلب، کل پیکره تو را نابود میکند. خدای نکرده نعوذ بالله زنا کرده، معاشرت نامشروع کرده، جوان بوده در بحبوی غریزه جنسی است، این تازیانه ها مثل اون پماده است، این چند تا تازیانه بخوره ادب بشه. یه موقع نه، بینه دفعه اولش نیست، دفعه دومش نیست، اینقدر این فاسد شده، اینقدر این کثیف شده که حالا رفته به حریم ناموس مردم با زن شوهردار هم مباشرت کرده، میگه اینو باید بذارم سینه دیوار قطعش کنم، اگه قطعش نکنم پیکر اجتماع رو فاسد میکنه. این جور سومه فساد همه جوانها را فاسد میکند. میگه بذاری سینه دیوار. و عجیب این است، مصعب جعفر علیه السلام فرمان یک حد که در اجتماع مسلمین پیاده شود، برکاتش بیشتر از هزار باران نافع است که ببارد. خدایا باران رحمتت هم بر ما نازل کن. این شبها شب دعاست، شب اجابت دعاست. باید خیلی دعا بکنیم. دعا گره گشاست. دیدم در روایتی که حضرت سلیمان نبی میرفت برای دعای بارون، بین را دید یه مورچه ایستاده. مورچه دستاشو بلند کرده بود و تضرع میکرد، گفت خدایا ما مورچه‌ها که گناه نمی کنیم، یه اولاد آدم گناه میکنن، خدایا به گناهان اینا ما رو مؤاخذه نکن، بارون رو ببار. حضرت سلیمان برگشت دعا نکرد، اما دعای این مورچه مستجاب شد و باران رحمت الهی نازل شد. در این آیه شریفه می فرماید ولا تأخذکم بهما رأفت فی دین الله. عجیبه، میگه که نباید رأفت و محبت کاذب نسبت به این دوتا آلوده شما داشته باشید. رقت قلب اینجا جاش نیست که مانع حکم الهی بشید. شاره میگه زن قاضی نشه. چرا؟ زن رعوفن دیگه. حالا زن رو بکن شما قاضی توی یک مجتمع قضایی، فردا صبح همه مجتمع رو آزاد میکنه، دلش میسوزه میگه مادرش داره گریه میکنه برش کن. ازا میفرماید که محبت کاذب شما رو نگیره، این یکی. دوم میفرماید وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. باید گروهی از مؤمنین تازیانه خوردن اینا رو تماشا کنند که درس عبرت بشه برای دیگران، بدون اگر کسی گناه کرد تلخی گناه چقدر بد است. فردی آمد محضر عیسی مسیح علیه السلام، یا نبی الله انی زنیت و فطهرنی، که مباشرت نامشروع کردم پاکم کن، تطهیرم کن. حضرت فرمودن مردم رو خبر کنیم میخواییم فلانی رو تطهیرش کنیم. فلما اجتمعوا و صار الرجل فی الحفره، مردم شهر جمع شدن و گناهکار تو حفره نشد. یه جمله عجیبی گفت این مرد آلوده، گفت لا یحدنی من لله فی جنبهی حد. گفت هر کس مثل من کارش خرابه مستحق حد خوردنه، اون منو حد نزنه، اون سنگم نزنه. امام صادق علیه السلام فرمود فانصرف الناس كلهم الا یحیی و عیسی، همه مردم سنگا رو انداختن و رفتن. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. حضرت یحیی اومد جلو، فدنا منه یحیی، نشست لب این گودال. قال له یا مذنب اذنی، گفت ای گناهکار تو منو موعظه کن، تو منو نصیحتم کن. یحیی پیغمبر خداست، میخواد بگه کلام گناهکاری که رسوایی و تلخی گناه را چشید شنیدن دارد. قال له، گناهکار گفت به حضرت یحیی لا تخلین بین نفسک و هواها فتردیک. گفت یحیی هیچگاه نذار نفس به آرزو و خواستش برسد. اگر گذاشتی نفس به آرزوش رسید، پستت میکند، زمینت میزند. مثل من بدبخت که موقع آبی رو داشتم، گوش به حرف نفسم دادم، حالا آمدم اینجا تو گودال نشستم، مردم میخوان سنگم بزنم. نزار نفس به آرزود برسه. امیرالمومنین نشسته بودن، یه زن زیبارو جرأت شد، عده‌ای بار نگاه کردن، حواسشون پرت شد. حضرت فرمودن دیدار این زن زیبا نفسهای شما را به هیجان آورد. فرمود هرگاه چنین حالتی پیدا کردید، برید پیش ناموس خودت، پیش زن خودت، با زن خودت مباشرت کن، آتش شهوت نفست خاموش بشود. گر بر سر نفس خود امیری مردی. طلبه تو حجره نشسته بود، ده شب در حجره در زدن، در وا کرد، دید دختر جوانی پشت در ایستاده. گفت من راه را گم کردم، به حجره شما طلبه ها پناه آوردم، دم همه حجره ها خاموشه، چراغ حجره تو روشنه، جایی ندارم برم شبی، میتونم تو حجره مهمان تو باشم؟ گفت بیا تو. آمد تو. تا آمد نفسم شروع کرد وسوسه کردن. یه جمله داره جوان ها حضرت عیسی علیه السلام، خیلی جمله لطیفیست، دقت کنید. میفرماید من عیسی ابن مریم به شما میگویم فکر گناهم نکنید، فکر زنارم نکن. حضرت میفرماید اگر توی خانه ترتمیز نقاشی شده، لوکس تمیز، وسطش یه گل آتش روشن کنن، خونه رو نمی سوزونه، اما این دودی که بلند میشه در و دیوار را تاریک میکنه. فکر گناه هم اینجوریه، فکر گناه هم نکن. اون فکر گناه تاریکت میکنه. شیطان شروع کرد وسوسه کردن، نفسم از این ور، دو تا دشمن قدار داریم ما، یکی نفس، یکی شیطان. ان النفس لاماره بالسوء، ان یه تاکید، لام لام تاکید، دو تا، اماره صیغه مبالغه سه تا. شیطان هم اومد دست به دست هم داد. خب نصف شب طلبه تنها جوون عزب، دختران که بابا خودش اومده، هیچ کس هم که ندید اومده، شروع کرد صف زدن. شم جلوش روشن بود و داشت مطالعه میکرد. همینجوری که داشت مطالعه میکرد، یک مرتبه انگشتش رو گرفت رو آتش شم، سوخت. گفت ببین تو طاقت آتش دنیا رو نداری، میخوای گناه کنی، چه تو میخوای طاقت بگیری آتش قیامت رو؟ هر وقت تا صبح نفس وسوسه کرد، یکی از انگشت رو آتش سوزون. صبح شد و دخترک رفت. زور از طرف دربار اومدن سراغش. شاه عباس صفوی تو رو خواسته. منو با سلطان چه کار؟ گفت احضارت کرد. آوردنش به دربار سلطان. گفت آقای طلبه. گفت بله. گفت یکی از دختران حرم سرای ما دیشب از خانه بیرون رفته و ظاهراً در حجره تو شب را به صبح رسانیده است. از کجا بدانم دامنش به گناه آلوده نشده است؟ گفت از دخترت بپرس، چرا از من میپرسی؟ شاه عباس گفت دخترم از کجا بدانم دیشب عفیف مندی؟ گفت چرا از من میپرسی؟ از سر انگوشتان سوختش سوال کن. این دستوری کرده زیر عبا بیرون نمیاره. اومد جلو، عبا رو زد کنار، دید تمام این انگوشتاش رو آتش شم کباب کرد که آتش نفس را خاموش کن. گفت زن داری؟ نه. گفت دختر منو میخوای خطبه عقدشو بخون. و حکم نخست وزیریشم شاه عباس صفوی برای اون طلبه که میر داماد اسمش بود نوشت: تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. گناه نکن، تو خدا خیلی دنیا و آخرت بهت بده. قال له زدنی، گفت خب گناهکار موعظه رو چرب‌ترش کن، بیشتر ما رو موعظه کن. یه جمله عجیبی فرمود: یه دنیا درس اخلاق، یه دنیا درس اخلاق. قال له لا تعیرن خاطئاً بخطیئته. وفی نبی الله، هیچگاه گناهکاری را به گناه شماتت و ملامت نکن. نگو 40 سال پیش تو اهل فلان عمل زش بودی. بعضی صفات در ما مردم هست خیلی بده، یکیش اینه. من دیدم جنازه فرد رو دارن میبرن دفنش کنن، تو تشییع جنازه تنه میزنه به بغل دستیش، میشناسیش که خدا بیامرزش، جوانیش یادت تو فلان خیابون فلان کاره بود. عجب. یه لات توبه کرده بود تو خیابان مولوی بود، 25 سال پیش میومد تو جلسات حقیر شرکت میکرد. من نمیدونستم پرونده گذشته او چی، به ما ربطی نداره گذشته افراد. ولا تجسس، تجسس نباید بکنیم. یوم نظهر الجبین و سطر القبی، هزار تا کسافت کنیم من تو داشتیم پوشونده، یه دونه حسن داری به اون یه دونه شهره آفاقت کرد. یکی از این فضول باشی ها نتویش من گفت اینو میشنسیم پای منبره. گفتم بلا نمیدونم مدتی میاد. و بله تو خیابون مولوی چند سال پیش قد داره بند بود و مردم با چاقو میزد و عرق خور بود و اینجوری اینجور. بهش گفتم آخه کدوم دین به تو گفت که پرونده مردم رو وا کنی، آبرو کسی رو ببری؟ اون بنده خودم نمیدونم از کجا فهمید که گذشته او رو برای حقیر بیان کردن، دیگه تو مجالس نیومد. این چقدر خسارته. هنر اینه که بعدها بیان خوب بشن. مرحوم آیت الله ایرز عبدالعی تهرانی رضوان الله علیه، پدر آیت الله یا مشتبه با جا مرتضای تهرانی که هر دو از علمای خوب ما هست، با جا مشتبه میتونن روزهای آخر عمر پدرم عده از محترمین بازار تهران اومدن دیدن پدرم. پدرم چشاشو باز کرد، گفتن آقا مثلا امین و تجار، معتمد و تجار، فلان فلان، این آمدن دیدنش. پدرم فرمودن اینا رو وردید کنار بستر من که چه؟ اینا که از خوبان و اخیار و پاکانن، وردید اینا چه کنید اینجا؟ برید 4 لات عرخو رو بیارید دم آخر پیش من که من 4 حدیث برای اینا بخونم، اینا با خدا آشتی کنن، شاید خدا میرزا رو به خاطر اونها بیا مرزه و عفو کنه. گناه گناهکاری رو به روش نیار، خجالت نده مردمو، چه بسا از تو بهتره. امام رضا علیه السلام فرمان عقل مؤمن با 10 چیز کامل میشد. بعد حضرت خیلی تأکید می‌کنن رو آخری و مل عاشر و مل عاشر، آخریش دهمیش این است. مؤمن کامل نمی‌شود. حضرت می‌فرمان مگر اینکه هر کس رو دید بدون استثنا بگه این آقا من بهتره، هر کس رو دید بگه من بهتره. ازم فهم اگر ظاهر داره بگو ظاهرش نشون میدم من بهتر. اگر ظاهر نداره بگو شاید در باطن راهی به خدا داره که من ندارم. شاید ارتباطی با خدا داره که اون ارتباط رو من ندارم. یکی از اونها مرحومای رسول ترک بود. خدا رحمتش کن. آزاد شده امام حسین. براش کتاب نوشتن. قربون امام حسین چیکار میکنه؟ از لات عرق خوره. یک که بزنه خیابان خیام تهران سید الشهدا یک جواهر درست میکنه که بعد 40 سالی که میمیره در شأن او یک کتاب نوشته میشود. رسول ترک آزاد شده ی حسین. این آخر دسته ترکا میومد تو بازار تهران. به گریه او تمام بازار تهران گریه میکردن. صفات بدی هم داشت. شرب خمر میکرد. یه سال شب اول محرم ناظم ترکا گفت بهش پیغام بدید امسال تو هیئت ما نیاد. این برای ما لکه ننگ. بهش گفتن که نباید بیایی امسال جلسه. نمی چی نگو. شب اول سرش این دفعی رفت خونه. تو خونه دلش شکست خیلی گریه کرد. آدم راست بگه به امام حسین. راست بگه عرب تو میخرن. در کوی ما شکست دلی میخرن و بس. بازار خود فروشی از اون سوی دیگه است. راست بگو امشب دنیا و آخرت تو عبیت دل آباد میکنه. گفت حسین جان ناظم ترکا جوابم کرده گفته نه یا من دلم خواهد بدونم تو هم جوابم کردی. تو هم میگی من نه یا رام نمیدی منو. اول طلوع آفتاب رسول ترک دید در خونش یه نفر در میزن. در واقع کردید ناظم هیئت ترک هاست. های رسول گفت بعد گفت بعدم دنبالت با هم بریم هیئت. گفت نمیام. خودت دیشب مگه نگفتی نیام؟ من لکه ننگم. گفت بیا بریم تا نیاییم ولت نمی کنم. گفت خودت گفتی نیا من هم. اینم همیشه ذکرش این بود های رسول. می گفت من سگ حسینم. یکی از مطهرات چیه؟ استحاله. سگ نجس العین. بیفته تو نمکزار چطور میشه؟ پاک میشه. اگر کسی نفسش نفس امارش سگ در رنده هم باشد تو نمک گریه حسین بیفته پاک میشه تطهیر میشه. گوه های رسول نمیدونی من دیشب چه خوابی راجع به تو دیدم. چم خواب دیدم کربلام خیمه های سگیر شهدا علیه السلام به پاس. دیدم یه سگ داره از خیمه ها حفاظت میکنه. های رسول رفتم جلو دیدم بدن سگه اما سر و کله تو بود رو بدن این سگ. دور خیمه ها پارس میکرد. هر کی میخواست به خیمه نزدیک بشه نمیتونست. من فهمیدم ارباب تو رو به سگی قبول کرده. بیا بریم. شروع کرد گریه کردن. گفت حالا که آقام حسین من رو به سگی قبول کرده منم دیگه گناه نمی کنم. توبه کرد. توبه نصوح. توبه واقعی. خیلی این بزرگوار علاقه داشته به شاهزاده علی اصغر علیه السلام، خیلی دوست می‌داشته شاهزاده رو. یه روز نقل میکنن تو بازار تهران یه قنداقی بچه ای رو گرفته بود، رفته بود رو چارپایه ایستاده بود، گفته بود تو کدوم دین این بچه گناه داره؟ این شب شب هفتم محرم است. بعضی بزرگان فرمودن از شب هفتم باید صدای یا حسین جو کره زمین را بگیرد. شیخ شوشتری میگه مردم بیایید گریه کنید برای خجالت های حسین. روایت داره از معصوم سوال میکنن برای مرد کریم کی سخته؟ فهمدن وقتی ناچار بشه دستشو پیش نامردی دراز کنه. میگه ابی عبدالله چند جا کربلا خجالت کشید. یکی از روی قاسم وقتی از عمو یاری خواست نتونست یاریش کنه. یکی از روی علی اکبر وقت ازش آب خواست. یکی از سکینه و فاطمه و رقیه هنگامی که دید بچه ها فریاد آتششون بلنده. ولی میگه سخت‌ترین لحظه خجالت حسین لحظه ای بود که مجبور شد برای یه جرعه آب قنداقه علی اصغر روی دست بلند کنه. بگه اللم ترحمونی فرحمو حاضر طفل رضی اما ترونه کیفیت لذاعتش صلى الله عليك يا مظلوم يا عبد الله يا رب الغل خندان كسفار دي بمنش می سفارم به تو از چشم حسود چمنش. بیت اول یه غزل حافظ مشهور، یه شاعر معاصر چند بیت بهش اضافه کرده. زبان حال ابی عبدالله است. یا ربی نوگل خندان که سپردی به منش می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. اصغرم رفت و دگر چشم به چشمم خوشگی، ای خدا عشق بده تا به چه کنم دهنم.
عبدالله میگه خدا آب ندارم به علی اصغرم، این قدم برا اکبر گریه کردم عشق چشم خوشگیره، خدایا قطره اشکی به حسین بده، اشکو تو دانه از غرم به چه کنه. وسط دشت چرا آمده این ماهی گیر، ماهی زرد مرا لرز فتاده به تلش. صیاد وقتی ماهی را از آب میگیره میندازه کنار ساحل، ماهی سه حالت پیدا میکنه. حالت اول بالا و پایین میفره، حالت دوم بدنش میلرزه. تو این دو تا حالت اگه ماهی رو برداری به آب برسونی دوباره زنده میشه. حالت سوم چند بار دهانش رو وا میکنه و میبنده. حالت و عرب بهش میگه تلذی ماهی. اگه انسان ماهی رو در اون حالت تلذی برداره به آبم برسونه دیگه زنده نمیشه. ابی عبدالله میگه مردم اصغرم از آتش به تلذی افتاده، اگه آبشم بدید میمیره، اما آبش بدید بچم با لب تشنه نمیره. وسط دشت چرا آمده این ماهی گیر، ماهی زرد مرا لرز فتاده به تلش. بعد یه بیت خطاب به هر مله گفته قوغا کرده، ای هر مله تیر تو چشم اول فز با اون روز انداخت. ای بیتو تحویل بگیری فردا هم هفتم هر جا بری روزه علی اصغر بخونن گریه میکنی. ارمله خدا عذاب تو زیاد کنه. تیر تو چشم ابل فد به اون روز انداخت، این که اندازه تیر از تمام بدن. وقتی خواست مخدار ارمله رو قصاص کنیم و بذار من بگم کربلا چه کردم. کربلا من نیزه نداشتم شمشیر نداشتم، اما من تیرانداز ماهریم. چند تا تیر از شعبه زهرآلود آوردم کربلا. تیر اول مشک آب از هم درید، میره لشگر شد امیدش نامید. تیر دوم پشت پیغمبر شکست، چون به چشم زاده حیدر شست.
زیر سوم را سه شبه اردکار بهر حلقوم شریف شیرخور، هم سه شبه هم به زهر آلوده بود، چشم گیتی این ستم نادیده بود. بذار برا توضیح بدم امشب، جگرت برا علی اصغر بسوزه، خدا گناه تو بیامرزه. تیرهایی که کربلا بود سنو بود، تیرهای شعبه بدن و سوراخ میکرد، تیرهای سه شعبه بدن و سوراخ میکرد، بد بدن و پاره میکرد. تیرهای سه شعبه زهرآلود هم بدن و سوراخ میکرد، هم پاره میکرد، هم مسموم میکرد. گلوی شیرخوار کجا بود؟ تیر سه شعبه زهرآلود کجا بود؟ شاعر خیلی لطیف آورده، تیرها رو برای زیباییش در انتهاش یه پر میذاشتن. میگه تا به پر در حنجر اصغر نشست، از گلو بگذشت و کتف شاخ. تو بلدی با هم زمزمه کنیم شب افتاد، آقا دید سرشونش میسوزه، اصغرم داره میخنده. غم مخور ای طفل ربانی بشر، من خودم تیر از گلویت میکشم. غم خور کودک خاموش من، قتل گاهد میشود آغوش من. از لبان قنچش آمد برون بوی شیر و بوی عشق و بوی خون. یه جمله دیگه از کلم زبل حقوق هممون فیض ببرن، پدر تو عالم برزخ به یه قطره عشق مهمان کن، بگو ای بابایی که شب اول محرم منو رو دوشت گذاشتی به روزه حسین بردی، ای مادری که شب اول محرم لباس سیاه طلب کردی، تو عالم برزخ منتظری براد یه دست گل بفرستم. آقای میگفت شبی میرفتم یکی از جاهایی که خیلی باید گریه کنی، جاهایی که حسین خیلی خجالت کشیده. دیدم کنار را مردی ایستاده، یه پتو رو دستش، ناله غریبانه ای داره. رفتم جلو گفتم آقا میتونم کمکت کنم؟ گفت بچه‌م مریض بوده، بردمش نزد طبیب، بین راه بچه‌م جان داده، زیر این پتوس رو دستم، اینم در خونمه. یه ساعت ایستادم میخوام برم تو، متحیرم جواب مادرش رو چی بدم. ارباب مقاتل می نویسن سالار و آقای ما یه قدم می اومد دوباره می ایستاد. برم جواب رباب و چی بدم؟ بذار یه جمله دیگم بگم برات. اگه شب هفتم محرم سال دیگه من و تو نبودیم، تو عالم برزخ قصه نخوریم، نگیم کم گذاشتیم برا شیر خوره. خدا با بلوایج امشب کسی از در خونش ناامید نمیره. یا بابا لبا مرحوم آخون مولعلی عمدالی می فرمودن بعض روایات میگه شهادت اصغر دم خیمه بوده، یعنی ابی عبدالله فرمود غنداغه اصغر رو به من بدید. اومد با اصغر ودا کنه، خم شد صورت اصغر رو ببوسه، تیر هر مل زودتر بوسید. آخون می فرموده خدا کنه این روایت درست نباشه. گفتن آقا چرا؟ فرموده اگه این روایت درست باشه که شهادت اصغر دم خیمه بوده باشه، خدا میدونه به دل رباب چه گذشته. وقتی تیر به گلو نشسته مادرم تماشا کرده.